اینه دیگه، یعنی یادگیر انجام شده حاصلش نیست. بله نه اون که اصلا هیچی، اون عرض کردن هیچی، ولی دانش آموزان هستند که از جلسه که بیرون میان فراموش نمی کنن. مثل این که شما به یک آدم آشپزی یاد بدید، یعنی بینشون بگید آشپزی اینجوری آبگوشت اینطوری میپزن، خب این فرد این رو یاد میگیره ولی آبگوشت نمیپزه، هرگز نمیپزه. شما میگید چی یادگیر انجام نشده؟ چی باید بگیم در اینجا؟ بگیم چی هم چی اتفاق افتاده؟ خب رفتار بلغوه معنیش اینه که این فرد الان ممکنه این کاری که شما به صلاح به او آموختید انجام نده، انجام نمیده الان، ولی اگر شما نظرتون به تغییر روانی و ذهنی او باشه میگه تغییر رخ داده، این تغییر رو میشیدیم یادگیری. ولی این تغییر کی به صورت فعل در میاد؟ خود این تغییر به صورت فعل در میاد ممکنه برده ممکنه بر نیاد. خب شما موقع چه تعریف میکنید؟ در کجا؟ تغییر به نسبه ثابت در چی؟ در کجای فرد؟ بله؟ در رفتارش که تغییر نکرده. نه فقط در رفتار نیست، آدم به شخص سواری در اول در ذهن یاد میگیره. دوچرخ سواری در ذهن یاد میگیره، در رفتار یاد نمیگیره. یعنی قواعد دوچرخ سواری رو میاموزه. شما میخواد بگید چه اتفاقی نیفتاده؟ این فرد چی یاد نگرفته؟ نه ببینید منظور اینه که شما میخواد بگید که این فرد چیز آموخته رو آموخته، چون دوچرخ بلد نیست سوار بشه شما میگید نه آموخته. ولی این تعریف بیانش این هست که این فرد چیزی آموخته، منتها این رفتار بالقوه اوست، یعنی او هنوز نتونسته این آموختهای ذهنیش رو به صورت فعلیت رفتاری در بیاره. اما چنین نیست که اگر ما دیدیم این نمیتونه دوچرخه را ببره پس بگیم که دوچرخه سواری یاد نگرفته. یاد گرفته، منتها این یادگیری او جنبه ذهنی فقط داره، به اصطلاح جنبه رفتاری پیدا نکرده. میتونه جنبه رفتاری پیدا بکنه. بالقوه برای تمیز این موارد هست. این تعبیر شامل یادگیری ذهنی الان نمیشه. تعبیر این کم و بیش ثابت در رفتار بالقوه باید بگیم. خب بالقوه همین ذهنی مساوی با ذهنی میشه تقریبا دیگه. شما وقتی میگید رفتار بالقوه یعنی مساوی با ذهنی. این در واقع تجدید نظری است که رفتارگراها کردن در تعریف خودشون. چون قبلا تعریف میشد یادگیری به تغییر در رفتار، ولی چون منظورات وجود داره که خب یه فرد یه چیزی رو یاد میگیره ولی رفتار اون چیز از اون سر نمیزنه، ولی در این حال ما نمیتونیم بگیم که چی اتفاقی درش نیفتاده، اتفاقی افتاده. لذا میگیم که رفتار بالقوه که تقریبا معادل ذهنی است. حالا این میتونه، این امر ذهنی میتونه به فعل هم برسه میتونه به فعل هم نرسه، اما یادگیری به هر حال انجام شده. در رفتار بالقوه خب کدوم رفتار؟ خب این معادل ذهنیه دیگه، رفتار بالقوه معادل ذهنیست. اشکال نداره، چون به هر حال شما میخواد بگید که این امری که هنوز به مرحله رفتار نرسیده یعنی در مرحله ذهنی است. ذهنی رو چی شد؟ از چه راهی؟
از راه تغییر در رفتار بعضی راه چیه به نحوی خوبه یا به تو داریم یه روزی که در واقع هم داریم خوبرم که در دیگه به دفته ما میتونیم که دست بیاریم که طرف یاد بده آبه هیچ کاری کنم که نمیدونیم که یادگیری مساویست با تغییر در رفتار
نه تغییر در رفتار بالقوه خیلی فرق میکنه با تغییر در رفتار رفتار بالقوه شما چرا اون یکی رو بهش نگاه نمی‌کنید؟ قید بلقوه رو نه خیر قید آخر تعیین کننده است نه قید اول قید آخر تعیین کننده است یعنی اون چیزی که مشخص میکنه منظور شما رو قید نهایی است نه قید اول خب در رفتار بلقوه یعنی تغییری که در ذهن فرد ایجاد شده ولی به مرحله ظهور نرسیده این تغییر محل اعتناست ولذا یادگیری به این اطلاق شده بر صورت در این تعریف بله بله خوش بله بله شده دیگه در رفتار بلقوه یعنی شما اگر یه روزی جن رو ببینید میشناسیدش ولی این بلقوه هست معلوم نیست به زیارتش نولی میشه خب نه در رفتار بلقوه ببینید معنیش اهمه شما ممکنه توجه کنید شما ممکنه وقتی که میفهمید که جن وجود داره خب علمش به شما دادن حالا که تو تاریکی راه میرید این علم به شما تأثیر میذاره ترس در شما ایجاد میکنه که مبادا جنی الان با من تماس بگیره این رفتار دیگه الان شده بالفعل باشه فرق نمیکنه بله
رفتار
به همین
چیزهایی
که هیچ گونه تأثیری در رفتارش نداره خیلی اون هست بله
یادگیری هست در رفتار هیچ گونه نه بالقوه نه بالفعل اصلا نمیشه گفت
بالقوه اون مواردی میشه گفت بالقوه که به فعلیت نمیشه بله خب ببینید یعنی تغییر ذهنی بگیم بجاش بله البته از این جهت که به هر حال تغییرات ذهنی به تغییرات رفتاری مستقیم یا غیر مستقیم منتهی میشن چرا دیگه به هر حال ببینید شما حتی جهان بینی هم که داشته باشید یک جهان بینی سنگ بنایی است که در انتها منجر به یک رفتاری طبق اون جهان بینی میشه دیگه بله نه منظور اینه که بلقوهش مطرحه یعنی شما اگر جهان رو به گونه ای ببینید این یک معرفته دیگه الان با رفتار شما کاری نداره اما این در منتها الیه خودش با یک نوع رفتار و زندگی و آداب و معین همبستگی داره لذا بلقوه هست یعنی این اعتقادی که در شما وجود میرسه بلقوه به یک رفتار میتونه منجر بشه ولی ممکنه منجر نشه در هر صورت در شما یه تغییر ایجاد شده و این تغییر به لحاظ رفتاری بلقوه است ممکنه به لحاظ دیگر بالفعل باشه به لحاظ ذهنی یک معرفت حاصل شده بالفعل ولی به لحاظ رفتاری بالقوه است و این که ما میتونیم بگیم که اعتقادات با رفتارها ارتباط دارن رو شاید بتونیم بپذیریم هر گونه اعتقادی که ما داریم به نحوی غیر مستقیم با رفتارهای ما ارتباط پیدا میکنند مثل اینطور اعتقاد شما به جن و ملک و غیره یک جهانبینی در شما به وجود میاره یؤمنون بالغیب این یومین بلغیب در زندگی و رفتار شما تأثیر داره وقتی که شما بپذیرید که جهان درش به صلاح مرتبه غیبی هست این غیب بر ما ناظر است خب این یک جور رفتار رو میتونه برپی داشته باشه تا موقع شما بگید که نه جهان ما یهلکنا الا الدهر مثلا بله.
این علم هست، یعنی این چیزی یاد گرفتم ولی هیچ کنه تغییر در رفتار من ایجاد نشد. خود یادگیری نیست ولی رفتار که نیست.
بله، رفتار بالقوه، ببینید قید بالقوه به هر حال شما رو از این که بخواید الان منتظر یک تغییر رفتاری باشید منصرف میکنه، ولی اطلاعات انباشته شده ممکنه به یک فعلیتی، به یک رفتاری چی بشه، منجر بشه. حالا باید بگردیم ببینیم پیامدهاش چی هست و یعنی این که ما نمیتونیم پیش بینی کنیم الان. نه پیش بینیش پیش بینی این مورد اطلاعاتی خاص چون بستگی به این داره که پیامدهای بعدی چی باشن در وجود شما، در وجود ما ممکنه فرق بکنه، ولی به هر حال انباشت ذهنیات از لحاظ این که میتونن منجر به یک تغییر رفتاری بشن، میتونیم بگیم تغییر بالقوه در رفتاره. عرض کردم این قید رو برای این گذاشتم که ذهنی رو بپذیرن، یعنی نه برای گریز از ذهنی، بلکه برای پذیرش ذهنی بوده. اون معنای اول که بالقوه نداشت، بله اون حاصلش این بود که پس ذهنیات رو چیکار باید کرد. این قدر رو اضافه کردم که بگند که تغییر ذهنی خود یادگیریست اما حاصلش رفتار، ولی این حاصل ممکنه الان فعالیت نداشته باشه یا فعالیت پیدا نکنه، اصلا فعالیت پیدا نکنه، ولی این تغییر در رفتار بالقوه مساویس با یادگیری. بله، یعنی ساعت 4 تعطیل بشه. بله، پس من با اجازهتون این بحث رو یک جمع‌بندی و یک جمله‌ای بکنم. یادگیری این شد که ما تغییری در رفتار بالقوه فرد با این تفصیل که مطرح شد ایجاد بشه و با این قید که به نسبه ثابت باشه، یعنی اگر ثبات نسبی نداشت یادگیری بهش اطلاق نمیشه. این هم قید دوم و قید سوم این که حاصل تجربه باشه، یعنی حاصل یک ارتباط محرک های بیرونی با من تأثیر بر من بگذارن، من در قبال اونها پاسخ نشون بدم، این منجر به یک حاصلی بشه. اما اگر اینطوری نباشه، یعنی حاصل یه تغییرات مثلا فیزیولوژیکی باشه، مثلا نوجوان وقتی که بالغ میشه تغییرات زیادی پیدا میکنه، این تغییرات رو بهش یادگیری اطلاق نمیشه. چرا؟ چون تجربه نیست بلکه یک رشد داخلی، مثلا یک تغییراتی در قدرت این فرد انجام شده، این منجر شده به یک مثلا پرخاشگری یا چیز دیگه، این رو بهش یادگیری اطلاق نمی کنن چون حاصل تجربه به این معنا نیست. ولی هرگاه که این عوامل و این بیت ها جمع بودن، ما میگیم که یادگیری بر فرد حاصل شده. خب پس از اون مسائلی که باید صحبت میکردیم به عنوان یکی یادگیری و تدریس که صحبت کردیم و تفاوتشون رو عرض کردم در ساعت اول، مفهوم دوم مربوط میشه به نظریه تدریس و از اون هم بحث قبلی هست که تفاوتش با یادگیری به چه گونه است دیگه، هم مسئله ایجاد یادگیری. اما نظریه که ما میخواییم نظریه تدریس رو بعدن روش صحبت بکنیم، منظور از نظریه همون مفهومی است که در سایر علوم هم به کار میره و هنگامی ما نظریه اطلاق میکنیم به یک مجموعه مفهومی که 4 خصوصیت رو دارا باشه. یکی این که توصیف کنه شرایط وقوع یک امر رو، این جنبه توصیفی است که در نظریه مطرحه، یک شرایط معینی رو مربوط به وقوع یک امری رو توصیف میکنه. عنصر دوم تبیین هست. توصیف ترجمه کلمه دیسکریپشن، تبیین ترجمه اکسپلانیشن. نمیستم پایتخت لازم نیمه لازم نیست بله دیسکریپشن بنویسن این چهار عنصری که در نظریه ها معمولاً مطرحه، یکی دسکریپشن به معنی توصیف، اکسپلانیشن به معنی تبیین و پردیکشن به معنی پیشبینی، پردیکشن پیشبینی و کنترل هم که همون به فارسی کنترل گفته میشه. توصیف همونطور که روشنه یک گزارشه دیگه، یعنی ما اگر از یک موقعیتی گزارش دادیم بدون در واقع تعیین نوع روابط عناصری که در اون شرایط هست، ما میتونیم یک شرایط رو گزارش کنیم بدون اینکه معلوم کرده باشیم که کدوم مؤثر است، کدوم متأثر است، یا کدوم علت است، کدوم معلول است. میشه ما یک توصیف کنیم از یه موقعیت. این میشه مرحله اول. اما در مرحله تبیین اکسپلانیشن، ما نوع روابط عناصر موجود در یک شرایط رو مشخص میکنیم که از جمله همون رابطه علت و معلولی یا رابطه همبستگی و نوع روابط دیگه که میشه پیدا کرد، ولی عمدش همون رابطه علت و معلولی است. هرگاه ما توصیف یک شرایط رو به اینجا رسوندیم که گفتیم این عامل الف موجب می شود که در شرایط آنچنانی عامل ب پدیدار بشه، به ظهور برسه، میگیم که ما در اینجا تبیین میکنیم. تبیین بیان روابط میان عناصری است که در اون موقعیت موجودند که به صور مختلف که عرض کردم بارزش همون رابطه علت و معلولی است، تأثیر و تأثری است در مفهوم عام‌تر، اینو بهش میگیم تبیین. پیشبینی هم که مترتب بر این دوست، یعنی ما پیشبینی میکنیم که هرگاه چنین موقعیتی بود و مثلا عامل الف در این موقعیت حضور داشت، عامل ب پدیدار خواهد شد. پیشبینی میکنیم بر اساس همون توصیف و تبیینی که انجام شده. این هم پیشبینی است و کنترل در اون مرحله وارد عمل شدن، وقتی که ما وارد عمل میشیم و بر اساس همون پیشبینی کنترل میکنیم شرایط و موقعیت رو، متغیرهای مختلف رو، حذف و اضافه و آوردن و بردن و این کارهایی که میکنیم که منجر میشه حاصلش به تحقق اون نظریه. این حاصل کنترل این است که اون پیشبینی ما چی میشه؟ تحقق پیدا میکنه، یا به اصطلاح نظریه متمثل میشه، نظریه به لباس تحقق در میاد. این مرحله پایانی است که وجود داره. نظریات علمی همین مراحل رو طی میکنن، یعنی هرگاه یک مشاهدگری اومد یه موقعیت رو مشاهده کرد، بعد تبیین کرد، یعنی نوع روابط رو معین کرد، و بعد پیشبینی کرد بر اساس تبیین خودش پیشبینی کرد، و ما این پیشبینی رو به کار بستیم و کنترل کردیم و شاهد اون پیشبینی بودیم که درست عذاب در اومد، در این صورت بگیم که این نظریه مقبول است. نظریه مقبول نظریه است که در این چهار عنصر موفق باشه، یعنی توصیفگر خوبی باشه، تبیینگر خوبی باشه، پیشبینی کننده خوبی باشه، و کنترل رو بر اساس اون بشه انجام داد که منجر به تحقق اون پیشبینی بشه. اما هر وقت چنین نبود بگیم این نظریه ضعیفه، یا این نظریه مردود اصلا، میذاریمش کنار. تفاوت پیشبینی با پیشگویی هم روشنه. در پیشگویی مسئله اطلاع غیبی مطرحه. کسی که پیشگویی میکنه او در واقع اولا به ضرس قاطع ممکنه بگه، پیشگویی ها به صورت حدسی معمولا نیست، حالت وقتی که علم غیبی پیدا بکنه فرد پیشگویی میکنه و تردید هم نداره. اما اینجا پیشبینی کار کاملا حدسیه، یعنی بر اساس اون تبیینی که انجام شده یک فرض، یک حدس مطرح میشه که ما بهش میگیم فرضیه. گاهی اوقات در اصطلاح علمی فرضیه گفته میشه، و هنگامی که این فرضیه تونست نتایج پیامدهای عملی رو نشون بده به صورت یک نظریه در میاد، به صورت یک تئوری در میاد که ما از اون استفاده میکنیم. خب نکته که اینجا وجود داره اینه که پدیده واحد رو، یعنی یک شرایط واحد رو، ما ممکنه به صور مختلف تبیین کنیم دیگه. یعنی مثلا فرض کنید که یک دانشمندی میاد و روی یک جانور یک چیزی رو آزمایش میکنه، میبینه که این جانور چیزی رو یاد گرفت. توصیف این شرایط خب تقریبا میتونه مساوی باشه، چون در توصیف اختلاف خیلی چشمگیر نیست. البته توصیف ها نمیتونیم بگیم که 100% بر هم منطبقن، ممکنه دو فرد یه موقعیت رو دوجور توصیف کنند، اما توصیف ها خیلی به هم نزدیکند، تبیین ها خیلی از هم دورند. یک میمونی که تو یک شرایطی یاد میگیره که موز رو با چوب برداره بخوره از یه فاصله دور، این یک توصیفش تقریبا میتونه مشابه باشه که اینجا میمونی بود، فضایی بود، ارتفاعی بود، نمیدونم ابزاری بود، میمون این کار رو کرد، میشه توصیف. اما چه اتفاقی افتاد که این کار رو کرد؟ چرا این کار رو کرد؟ یعنی تبیینی که اینجا میشه ارزی کرد چیست؟ اینجا مثلا ممکنه یک روانشناس گشتالت یه جور تبیین کنه بر اساس بصیرت که ناگهانی به این دست میده، یه روانشناس مثلا رفتارگرا یه جور دیگه ای رو تبیین میکنه. پس پدیده واحد یا شرایط واحد رو ما به صور مختلف میتونیم تبیین بکنیم و همین جاست که نظریه های مختلف متولد میشن. نظریه های مختلف حاصل تبیین های مختلفه، یعنی حاصل برقرار کردن انواع معینی از ارتباط میان عناصر دخیل در اون شرایط. انواع ارتباط های معینی رو افراد برقرار میکنن که حاصلش میشه تبیین های مختلف، لذا میشه نظریه های مختلف. و البته هر نظریه پیشبینی هاش دیگه برمیگرده به همون علت هایی که مشخص کرده، معلول هایی که مشخص کرده، پیشبینی و کنترل برمیگرده روی تبیین. لذا نظریه ها که مختلف شدن، دیدگاه ها هم، پیشبینی ها هم، کنترل ها هم متغیر میشن. ما در روانشناسی تربیتی از نظریه ها صحبت داریم، یعنی یا نظریه های یادگیری که خب بسیار مورد بحث قرار می گرفت، و هم از نظریه تدریس که حالا الان بهش خواهیم رسید. منظور ما از نظریه یادگیری چیست؟ مثل هر استعمال دیگری که ما از نظریه بکنیم همونه. یعنی هرگاه ما شرایط یادگیری رو توصیف کنیم، یعنی عوامل و عناصر دخیل در شرایط یادگیری رو توصیف کنیم، نوع رابطه علت و معلولی، تأثیر و تأثری رو مشخص کنیم، میشه تبیین. بعد بر اساس اون قدرت پیشبینی داشته باشیم و کنترل، اینش یک نظریه یادگیری. نظریه یادگیری عبارت است از برخورد با یک شرایط یادگیری از لحاظ توصیفی، تبیینی، پیشبینی و کنترلی. برخورد با یک موقعیت یادگیری از جهت توصیفی، تبیینی، پیشبینی و کنترل. اگر ما چنین مواجهه‌ای با شرایط یادگیری داشتیم، حاصلش میشه نظریه یادگیری. خب حالا با این توضیحات ما میتونیم اون جمله اولی که عرض کردم در نظر بگیریم مقصود چیست. وقتی که میگیم که روانشناسی تربیتی علمیست در پی به دست آوردن نظریه های تدریس، روانشناسی تربیتی علمیست در پی به دست آوردن نظریه های تدریس، یعنی دانشمند این علم میکوشد که با شرایط تدریسی، یعنی همون دو قطبی که مطرح شد، معلم شاگرد، این دانشمند میکوشه با شرایط تدریسی که درش دو تا قطب مطرحن و ایجاد یادگیری اتفاق میفته، با این شرایط تدریسی مواجهه چی بکنه؟ توصیفی، تبیینی و پیشبینی و کنترلی. این مواجهه رو با این موقعیت تدریسی انجام بده، حاصلش خواهد شد نظریه تدریس. موضوع این علم رو هم ممتاز میکنه، یعنی میتونه اون رو به عنوان یک علمی که دارای موضوع مشخص است معین بکنه، چون نظریه های یادگیری کافی نیستند از نظریه های تدریس. اگر ما اون مواجهه رو با شرایط یادگیری انجام داده باشیم، معلوم نیست که با شرایط تدریسی هم اون مسئله صادق باشه، چون در شرایط تدریسی ما موقعیت تازه‌ای داریم و این موقعیت تازه چه بسا احتیاج به تبیین تازه داشته باشه. وقتی که تبیین تازه بود، پیشبینی و کنترل هم دگرگون میشه، لذا نظریه تدریس هم یه نظریه دیگری خواهد بود. پس حاصل این علم چی خواهد بود؟ هرگاه که ما نظریه تدریس به دست آوردیم، حاصلش معلومه. معلم رو قادر میکنه به این که بداند چه بکند که در تدریس موفق شود. این نظریه که به دست اومد، حالا معلم میدونه که چه شرایطی رو باید تنظیم کنه، چه محرک هایی رو باید داخل کنه. به عنوان تبیین که گفتیم هرگاه یک محرکی یک معلومی رو بدون بال خودش میاره، این میشه یه رابطه تبیینی. معلم میدونه که چه شرایطی رو ایجاد بکنه، چه محرک هایی رو داخل کنه در شرایط، و پیش بینی کنه که چه اتفاقی میفته و بر اساس اون کنترل بکنه. این معلم رو توانا میکنه در شرایط آموزشی و آموزشگاهی که بتونه کارش رو مؤثرتر انجام بده. این حاصل روانشناسی تربیتی است. خب همونطور که عرض کردم، این جستجوی به اصطلاح به دنبال نظریه‌های تدریس یک کاری است که نسبت به عمر این رشته کار تازه است، نسبت به عمرش، چون بیشتر عمرش مشغول نظریه‌های یادگیری بودند. بنابراین در حال حاضر گفته نمیشه که ما نظریه تدریس داریم، یعنی معمولا گفته میشه ما در حدی نیستیم هنوز که بتونیم از یک نظریه تدریس سخن بگیم، چون لازمه این کار این است که ما به قدر کافی کوشش تبیینی در موقعیت های تدریسی انجام بدیم. هر وقت که کوشش های تبیینی ما به یک نتیجه قابل توجهی رسید، اون سنگ بنای یک نظریه تدریس خواهد بود. ولی الان ادعا بر این است که ما نمیتونیم از نظریه های تدریس صحبت بکنیم اونجوری که میتونیم از نظریه های یادگیری صحبت بکنیم، چون به قدر کافی مطالعه در ماهیت آموزش انجام نشده. البته قیاس هایی بر اساس نظریه یادگیری انجام شده، ولی به نظر این افراد معترض این قیاس ها درست نیست، کامل نیست. ما نمیتونیم بگیم که شرایط آموزشی دقیقاً همون فضای شرایط یادگیری داره. پس ما الان نظریه تدریس یا نظریه های تدریس نداریم. پس بعضی از محققین کوشیدند که مدل های تدریس رو مطرح کنند، چون مدل یک اصطلاح باز عامه در علوم به کار میره. مدل که ما در فارسی همش میگیم مدل، مدل یعنی یک طرح پیشنهادی که در صورتی که از بوته تبیین های مختلف به سلامت بیرون بیاد تبدیل به یک نظریه میشه. در همه علوم هم مدل سازی همیشه وجود داشته. مثلا مدل حرکت موجی نور در فیزیک یه مدل بود دیگه، یعنی گفتن که ما برای اینکه بتونیم روشن بکنیم که نور چگونه حرکت میکنه، میتونیم تشبیهش کنیم به یک موج، مثل موج حرکت میکنه. یا نه، حرکت ذره‌ای فوتونی، این نمونه که در علوم خیلی زیاد مورد داره و همواره دانشمندان با تمثیل کوشیدند که موقعیت مورد مطالعهشون رو زودتر قابل هضم بکنند. مدل ها در صورتی که دوام بیارند، بله، نه فرضیه نیست، چون فرضیه الزامی نباید صورت تمثیلی داشته باشه. فرضیه میتونه صورت کلامی باشه که ما بگیم که هرگاه چنین شود چنان میشود، ولی اون چیزی که کمک میکنه ما فرضیه های بهتر انتخاب بکنیم تمثیله. یعنی انتخاب تمثیل ما رو کمک میکنه که فرضیه های بهتری، شسته رفته تری انتخاب بکنیم. البته بعد باید بسنجیم، یعنی با پیامدهای تجربی محک بزنیم. در صورتی که اون تمثیل موفق باشه، میتونه زمینه برای تبدیل شدن تمثیل به نظریه باشه. تمثیل یا مدل وقتی که شواهد تجربی کافی داشت تبدیل به نظریه خواهد شد. در علوم انسانی از این مدل ها زیاد بوده، مثل مدل جان لاک به عنوان لوح سفید در مورد ذهن مطرح کرده بود، بعدا دانشمندان تجربی در روانشناسی از این مدل فلسفی استفاده کردن. یعنی گفتن که بله، ما این مدل رو انتخاب میکنیم، انسان مثل یک لوح سفیده و هر چیزی که بر اون نقش بنده از بیرون میاد، از طریق حسی داخل میشه، هیچ چیزی در صفحه ضمیر انسان نیست. که رفتارگراها میدونید که از لحاظ مدل این مدل رو داشتن دیگه. در صورت در علوم مسئله رایج بوده و هست و در روانشناسی تربیتی هم الان بر این شرایط ما به سر میبریم. به نظر متخصصین این فن ما در این شرایط هستیم که از مدل‌های تدریس سخن بگیم، نه هنوز از نظریات. هنگامی که شواهد کافی شد ممکنه ما نظریه یا نظریات تدریس داشته باشیم، چنان که الان نظریات یادگیری داریم. خب یکی از معروف‌ترین مدل‌هایی که به عنوان مدل عمومی تدریس ازش نام برده میشه، جنرال مدل اصطلاحا بهش گفته میشه، مدل عمومی تدریس بهش گفته میشه، به لحاظ اینکه خیلی ساده است این مدل، چون خیلی ساده است بهش میگن مدل عمومی تدریس. این مدل رو فردی به نام گلیزر پیشنهاد کرده و الان تقریبا از مقبول ترین مدل هاست. مدل های دیگر هم پیشنهاد شده، اما این مدل از جمله مقبول ترین مدل هاییست که الان ازش بحث میشه. در این مدل گلیزر در این مدل چهار منزل و چهار مرحله وجود داره. به این ترتیب
این چهار تا خانه رو در نظر گرفته، در قسمت اول گذاشته هدف‌های رفتاری، توضیح میدم حالا بعدا. در قسمت دوم ارزشیابی رفتار ورودی، در قسمت سوم شیوه‌های آموزشی و در قسمت چهارم ارزشیابی نهایی.
این چهار منزلی که مطرح شده یک فیدبک داره. فیدبک به عنوان بازخورد مثلا ترجمه شده از جمله. بازخورد یعنی، یا به عبارت بعضی ترجمه کردن، پسخورند یعنی، یا عکس العمل، هر جوری که میشه این رو مفهوم تر بیان کرد. منظور اینه که هرگاه این سیر بازگشتی داشته باشه که منجر به تصحیح و تکمیل نقطه مبدع بشه. یعنی یک جریان وقتی که شروع به اتفاق افتادن میکنه، بعد ممکنه یه برگشت داشته باشه که اون نقطه مبدع رو تحت تأثیر قرار بده، حالا یا تشدید کنه یا تضعیف کنه. این میشه فیدبک، بازخورد. خب این فلش ها نشان دهنده این مسیر بازخورد هستن. ما این هدف‌های رفتاری رو که حالا بعداً روش صحبت خواهیم کرد در نظر می‌گیریم، که اجمالاً یعنی این که ما اون هدف‌هایی رو که در تدریس داریم به صورت رفتاری و قابل مشاهده و صریح بیان می‌کنیم. در مرحله دوم ارزشیابی می‌کنیم رفتار ورودی فرد رو، یعنی شاگردانی رو که می‌خوان در یک کاری به اصطلاح آموزش ببینن، اینها رو از لحاظ اینکه وقتی وارد در این محوطه و محیط آموزشی میشن، رفتار ورودیشون رو یعنی توانایی هایی رو که به هنگام ورود بر این مجموعه دارا هستن، اون رفتارها رو ارزیابی میکنیم و مشخص میکنیم و بعد شیوه های آموزشی رو انتخاب میکنیم بر اساس اون دو مرحله قبلی، یعنی تعیین هدف های رفتاری و تعیین ارزشیابی رفتار ورودی ما رو توانا میکنه در انتخاب شیوه های مناسب آموزشی. شیوه ها فهرست طولانی ممکنه داشته باشن، ما از اونها استفاده بکنیم و در اینجا از نظریه های یادگیری هم استفاده میشه، یعنی جای نظریه های یادگیری به عنوان لازم و ناکافی اینجاست. اون چیزی که ما از نظریه های یادگیری استفاده میکنیم اما بهش کفایت نمیکنیم اینجاست که ممکنه در شیوه های آموزشی بعضن نظریه های یادگیری به ما کمک بکنند، اما ما نمیدیم که حتما اینا کافی خواهند بود، ولی این در همین فرس اینجا میگذاریم. اینها این مال این قسمته. در قسمت آخر هنگامی که ما آموزشمون انجام شد به یک ارزشیابی نهایی میپردازیم، یعنی میسنجیم اون دگرگونی هایی رو که در افراد به وجود اومده و حاصل این ارزشیابی یک بازخورده که تأثیر میگذاره هم بر هدفهای رفتاری ما. یعنی ممکنه ما به این نتیجه برسیم که خوب هدف نویسی نکردیم. این ارزشیابی ما رو به این نتیجه برسونه که هدفهای خوبی رو انتخاب نکردیم. هنگامی که ما نتونیم به هدفها نائل بشیم، ممکنه یکی از علتاش این باشه که هدفهامون خوب تعیین نکردیم، یعنی هدفهامون مثلا مبهم بوده، دو پهلو بوده، چند جانبه بوده و روشن نبوده که قابل نیل باشه، پس اونجا ممکنه تجدید نظر ایجاد بشه. یا نه، ممکنه ما در ارزشیابی رفتار ورودی به خطا رفته باشیم، این به اصطلاح حد ورودی افراد رو از لحاظ توانایی‌های شناختی و غیره درست انجام نداده باشیم و لذا در یک ارزشیابی نهایی باز ما به این راه رفته باشیم، یعنی اون چیزی رو که میخواستیم نتونستیم به دست بیاریم، اون ممکنه حاصل قصور در مرحله دوم باشه، یا ممکنه در مرحله درست باشه حاصل قصور در مرحله سوم باشه. مثل همین که ما یک نظریه یادگیری رو تعمیم بیمورد داده باشیم، به جای این که ببینیم شیوه آموزشی مناسب در اینجا چیست، از یک نظریه یادگیری به غلط تعمیم یافته استفاده کرده باشیم و این منجر به نرسیدن ما به اون هدفهایی که در نظر گرفته بودیم شده باشه و لذا بگیم که باز هم ما اینجا این اشتباه رو مرتکب شدیم. پس به این ترتیب ارزشیابی نهایی میتونه خانه های اول رو تحت تاثیر قرار بده و منجر به یک ارزشیابی های مثبت‌تری بشه، ارزشیابی های مقبول‌تری بشه. ساختمان پس خوران یعنی اثر این فرایند رو خودش، اثر این فرایند رو خودش، تصحیح و تکمیل و تشدید و هر چی این فرایند رو خودش باقی میگذاره، اینو میشه بگیم فیدبک. ساختمان اصلی بحث همینه، یعنی ما در ادامه بحث هامون یه مقدار بحث داریم در مورد هدفهای رفتاری که به تفصیل صحبت خواهیم کرد، یه مقدار بحث راجع به ارزشیابی رفتار ورودی که چگونه انجام میشه و مفهومش چیست، بحث وسیع‌تری در رابطه با شیوه های آموزشی و هم نظریه های یادگیری که بعضی نظریه های یادگیری رو سعی کردن که به صورت نظریه های تدریس هم در بیارند. شاید برخورد کرده باشید نظریه اسکینر رو که ابتداءً بر روی جانوران انجام شده بود، الان بر اساسش روش های تدریس درست کردن، روش آموزش به اصطلاح برنامه ای یا شاخه ای که بعدا روش صحبت خواهیم کرد، این حاصل سرایت دادن اون نظریه یادگیری به تدریسه. به هر حال اینجا بحث از این مسائل هست، هم نظریات یادگیری، هم تعمیمشون به تدریس، نظریه تدریس، و هم این که چه فعالیت تازه تری انجام شده. بعضی از روانشناسان تربیتی پیشنهاد کردند که ما در تدریس باید از یک نظریه خاص دفاع کنیم، از جمله فردی به نام آزوبل که نظریه معنیداری رو مطرح کرده و گفته که ما در تدریس اختصاصا باید از نظریه معنیداری صحبت بکنیم، اما در یادگیری دیگر جانوران از چیزهای دیگری. این معنیداری یک امریست که اختصاص به انسان داره و نظریه ما باید مبتنی بر این باشه. خودشون یک نظریه رو مطرح کرده که از جمله نظریه های مورد بحث در این قسمت خواهد بود. و در قسمت چهارم ارزشیابی نهایی است که اونجا اهمیت و ضرورت ارزشیابی نهایی و هم شیوه های ارزشیابی نهایی که چگونه باید ارزشیابی کرد در یک فعالیت تدریسی، اون چیزی که ما به اصطلاح آموزش دادیم چگونه ارزشیابی بکنیم، آیا شیوه های مختلفی هست، مثلا آزمون تستی داریم، آزمون انشایی داریم، آیا هر کدوم از اینها ضعف ها و قوت هاشون کدومه و یا موارد اختصاصی استفادهشون کدومه، یعنی آزمون تستی به درد چه یادگیری ها و آموزش هایی میخوره، آزمون انشایی به درد چه جور مواد درسی میخوره، و بعد کیفیت و تکنیک های ارزشیابی چی باید باشه، یعنی اگر ما ارزشیابی تستی کردیم چگونه تصحیح کنیم، چگونه طرح سوال کنیم، و اگر ارزشیابی انشایی کردیم چگونه طرح سوال بکنیم، چگونه تصحیح بکنیم، و مسائل از این قبیل که بحث آخر رو تشکیل خواهد داد. در این کتابی که معرفی کردم اکتفا شده به این مدل و دلیلشون هم تا حدی موجه به نظر میرسه، و اون است که ما نباید در این درس خودمون رو آلوده بکنیم به بسیاری از مباحثی که در سایر دروس مطرحه. چون اینطوری بوده دیگه روال که شما در کتاب های دیگه نگاه کنید میبینید که در کتاب به نام روانشناسی تربیتی بحث شخصیت هست یه فصله، بحث رشد هست، بحث نمیدونم انگیزش هست، بحث ادراک هست، خیلی چیزای دیگه که شما مثلا در یک روانشناسی عمومی میخونید در این کتاب هم هست. ولی معلوم نیست که چه تفاوتی وجود داره. ایشون برای پرهیز از این اختلاط و التقاط و برای روشن کردن حد و مرز خود این درس سعی کرده که همین نظریه تدریس رو تعقیب کنه و یا صورت رقیق ترش رو که میشه مدل تدریس، و اون مدلی که انتخاب شده همین مدل عمومی و در چهار مرحله بحث انجام خواهد شد، و لذا اطلاع از مسائل دیگر رو باید موکول بدونیم به مطالعه در کتاب‌های دیگه، در درس‌های دیگه. این درست هم هست، یعنی نباید ما همین بحثایی که در روانشناسی عمومی می‌خونیم دوباره اینجا به نحوی تکرارش بکنیم. و از این لحاظ اکتفا به این مسائل میشه، ولی شما در کتاب‌های دیگه همونطور که عرض کردم می‌بینید بحث‌ها متعددتره، ولی ضروری نیست وارد کردن اون بحث‌ها تحت این عنوان. قسمت های دیگه چرا اتفاقا مستقیمن به تدریس ربط داره. هدف های رفتاری منظوره که شما که میخواید تدریس کنید دنبال چی میگردید، یعنی چه تغییر میخواید ایجاد کنید در فرد. بعد برای این تغییرات حالا طبقه بندی های پیشنهاد شده، بلوم از جمله کسانی که در این زمینه پیشنهاد کرده یه طبقه بندی رو پیشنهاد کرده که ما میتونیم انتظارات خودمون رو از لحاظ هدف هایی که میتونیم تعقیب کنیم در این طبقه بندی جستجو بکنیم، و این بیش از هر چیز به درد تدریس میخوره. اصلا اولین و به ذات به اصطلاح ساخته شده برای مسئله تدریس، در حالی که در یادگیری اصلا به درد نمیخوره. هدفهای رفتاری به صورتی که در نظر بلوم مطرح شده اصلا به درد یادگیری نمیخوره، و بیشتر هم اختصاصا متوجه به انسان نوشته شده، چون حالا بعدن بحث که میکنیم مراتبی داره مثل تحلیل، ترکیب، ارزشیابی که اینا فقط مربوط به توانایی شناختی انسانه، بذار کاملا و اولا مرتبط به مسئله تدریسه. ارزشیابی ورودی هم همینطور، یعنی شما که میخواید یک تدریس رو آغاز بکنید اول باید مشخص کنید که نقطه مبدا شما چیست، از لحاظ توانایی شناختی و به اصطلاح مهارت هایی که افراد دارن اینا رو مشخص کنید که ببینید چی باید بیاموزید، یعنی محتوای برنامه‌تون رو و بعد تناسب روش ها رو با اون چیزی که میخواید بیاموزید رو مشخص کنید. از ارزشیابی نهایی هم که فکر میکنم کاملا ارتباطش روشنه به مسئله تدریس. خب امروز ما اگه بخوایم وارد بحث بشیم ظاهرا نمیرسیم که بحث رو تموم بکنیم. پس جلسه آینده ما وارد بحث هدف‌های رفتاری میشیم و طرح بلوم رو صحبت خواهیم کرد. اگر رسیدیم بعد میپردازیم به قسمت‌های دیگه. زمان کتابی از همین بلوم کفتانده ما روش بحث خواهیم کرد، کتابشون به زبان فارسی ترجمه شده به نام هدفهای رفتاری هیته شناختی. یعنی این هدفهای رفتاری رو سه هیته کردن، یه هیته شناختی، یه هیته عاطفی، یه هیته رفتاری، یعنی عوض میخوام هیته حرکتی، سه هیته، هیته شناختی، هیته عاطفی و هیته حرکتی. این سه هیته رو طبقه بندی کردن از لحاظ هدفهایی که ما میتونیم تعقیب بکنیم. البته اون چیزی که بیشتر مورد بحث ما در تدریس خواهد بود هیته شناختی هست و این بخشش به فارسی ترجمه شده. بخش هیته شناختی به زبان فارسی ترجمه شده و مترجمش هم مسعود رضوی است که قبلا هم اسم این مترجم رو برده بودیم. اسم کتاب هدفهای رفتاری هیته شناختی.
الرحیم و ایاه نستعین انه خیر ناصر و معین. در جلسه گذشته مقداری صحبت کردیم در مقدمات ورود به این بحث و تا حدی اشارات تاریخی رو که لازم بود در این رابطه مورد توجه قرار دادیم و مختصراً به این نتیجه رسیدیم که در روانشناسی تربیتی ما اصولاً با یک شاخه ای از رشته های روانشناسی رو برو هستیم که میپردازه به امر آموزش و به امر تعلیم و تربیت به طور کلی و این پدیده رو از لحاظ مبانی روانی مورد مطالعه قرار میده و لذا یک رشته علمی تجربی محسوب میشه، همونطوری که روانشناسی به طور کلی علمی تجربی محسوب میشه و این رشته هم این گونه است و از این لحاظ روانشناسی نامیده شده، منتها موضوع کارش برمیگرده به آموزش و تعلیم و تربیت. و البته همونطور که عرض کردم این تعریف از روانشناسی تربیتی شروعش در واقع قرن بیستم هست، از اواخر قرن 19 و در نیمه اول قرن بیستم این تعریف پذیرفته شده و کم کم مایه‌ور شده و روش‌های تجربی برای مطالعه در زمینه آموزش و تعلیم و تربیت پیش گرفته شده. منتها قبل از اون خب بیشتر با داوری‌های فلسفی و جهتگیری‌های فکری بدون اینکه یک زمینه تجربی و آزمایشی مطرح باشه با این مسئله برخورد می‌شد که اون رو هم من اشاره کردم که قابل جمع هست، دیدگاه به اصطلاح فلسفی در ارتباط با مسئله تعلیم و تربیت و دیدگاه تجربی. این دوتا لزومی نداره که یکی رو ما جایگزین دیگری بکنیم و بگیم که هر کدوم دوره ای داشته برای خودش. نه، دوره های تاریخی به اینا اختصاص پیدا نمی کنه، بلکه قلمروها مختلفند و لذا میتونن در عرض هم یا در طول هم به هر حال قرار بگیرن و مورد قبول باشن هر کدوم در عرصه خودشون. خب امروز مدار وارد مباحث اصلی این بحث خواهیم شد و شمای کلی بحث رو من ابتداعاً توضیح میدم و بعد وارد توضیح تفصیلش خواهیم شد. برای این مسئله ما یه مقدار خود مفهوم روانشناسی رو، البته نه از لحاظ تعریف روانشناسی بلکه از لحاظ روش‌های کار، روش‌های تحقیق که وجود داره مورد توجه قرار میدیم تا ببینیم که در این رشته چگونه مطالعات انجام میشه، در روانشناسی تربیتی تحقیقات و مطالعات به چه شیوهی انجام میشه، که این البته برمیگرده به همون توضیحی که گفته شد که این درس ارتباط پیدا میکنه به روانشناسی و شاخه از اون محسوب میشه از لحاظ متد و روش. و یه مقدار هم راجع به مفهوم خود تعلیم و تربیت یا تربیتی، اون قسمت اخیری که در این تعبیر روانشناسی تربیتی وجود داره و ارتباطش با مفهوم آموزش صحبت میکنیم و بعد یک جنبندی نهایی خواهیم کرد راجع به موضوع و قلمرویی که در این درس ما به دنبال اون خواهیم بود. اما نکته اول از لحاظ وجه مشابهتی که وجود داره میان روانشناسی و این درس، روانشناسی تربیتی، این وجه مشابهت عمدتاً در مسئله متد هست. متدهایی که به کار گرفته میشه برای مطالعه، اینها همونطور که در سایر دروس هم ملاحظه کردید، سه روش عمده است که ما میتونیم اونها رو به طور منفک و متمایز مورد توجه قرار بدیم، که یکی تحت عنوان روش مشاهدات طبیعی مطرح میشه و دیگر روش همبستگی و سوم روش آزمایشی و تجربی. تفاوتی که این سه روش با هم دارند اینه که ما در روش مشاهدات طبیعی بیشتر مترصد هستیم نسبت به مشاهده وقایع، یعنی وقایعی که مثلا از لحاظ روانی در کودکان اتفاق میفته، ما اینها رو مشاهده میکنیم و از خلال این مشاهده یک هنجار به دست میاریم، اون چه که بهش نرم گفته میشه، یک هنجار به دست میاریم که مثلا کودکانی که در سن فلان به سر میبرند از لحاظ شناختی یا از لحاظ عاطفی یا از لحاظهای دیگر چگونه هستند. این نرم و هنجاری که میتونیم ما اختصاص بدیم به این مرحله سنی چی هست؟ اون موقع وقتی که ما این نرم رو به دست آوردیم، به ما کمک میکنه در فهم افرادی که با اونها روبرو هستیم، چون میتونیم قدرت پیشبینی پیدا میکنیم. یعنی میگیم که کودکانی که در سن فلان به سر میبرند عموما از لحاظ شناختی یا عاطفی چنینن، چنین رفتارهایی نشون میدن مثلا. این میتونه یک معیاری باشه برای پیشبینی که ما بگیم که اگر این بچه که من مشاهدش میکنم در همین محدوده سن نیست، میتونم پیشبینی بکنم که از لحاظ شناختی چه رفتارهایی میتونه از او سر بزنه و از لحاظ عاطفی چه ویژگیهایی میتونه داشته باشه. پس این شیوه تا حدی تجربی هست، از لحاظ اینکه ما مشاهده میکنیم و ملاحظه میکنیم و در پی به دست آوردن نرمی هستیم که به ما قدرت پیشبینی و قدرت داوری و ارزشیابی و اینجور مسائل میده. این میتونه یک روش تجربی به حساب بیاد، اما بهترین روشی نیست که در تحقیقات به کار میره. این یک حداقلی است که در اون مشاهدگر هم بیشتر منفعل تا فعال، یعنی بیشتر مترصده و مشاهده میکنه، اون موقع جنبندی میکنه و یک معیاری رو به دست میاره. البته این روش قابل استفاده در روانشناسی تربیتی هست. ما میتونیم از مشاهده افراد مختلف در سنین مختلف به این نتیجه برسیم که میزان یادگیری نرمال مثلا در ریاضیات در بچه های اول ابتدایی چیست. یه میزان نرمال رو میتونیم به دست بیاریم و این میتونه ما رو کمک بکنه در فهم وضعیت آموزشی شاگردان دیگری که تو همین سن هستن. ولی چون ممکنه عوامل و متغیرهایی که دخیل هستند در مسئله متعدد باشند و ما اینجا یه مقدار به مشابهت‌های سوری اکتفا بکنیم، لذا این روش یک روش کاملی محسوب نمیشه. روش لازمی است اما روش کافی در تحقیقات تجربی به حساب نمیاد. بنابراین به روش دوم که عبارت از روش همبستگی به اون متوسل میشند که اون از این روش دقت نظر بیشتری داره. منظور از همبستگی این هست که ما میان دو تا عنصر در یک موقعیت یا در موقعیت‌های مشابه میان دو عنصر همبستگی به دست بیاریم. یعنی ببینیم که هرگاه فلان اتفاق یا فلان رفتار از کسی سر میزنه در چه موقعیتی قرار گرفته. در صورتی که میان اون رفتار و اون موقعیت به وفور به اصطلاح همبستگی دیده بشه یا هم وقوعی دیده بشه، هر دو واقع بشند، در این صورت ما میتونیم بگیم که اینا با هم رابطه همبستگی دارند. مثلا به عنوان مثال در خیلی از رشته های علوم انسانی این روش به کار گرفته میشه. در جامعه شناسی مثلا وقتی که صحبت از این میشه که میان شهرهای بزرگ و پدیده طلاق همبستگی مثبت برقراره، یعنی هرگاه زندگی شهری باشه و ما با شهر بزرگ طرف باشیم، پدیده طلاق در اونجا افزایش داره، یا پدیده های جنایی در شهرهای بزرگ بیشتر اتفاق میفتن. این به یک همبستگی میرسه، یعنی این که هرگاه ما با یک شهر روبرو میشیم غالبا مشاهده میکنیم که با یک عنصر مثلا پدیده های جنایی یا طلاق یا چیز دیگه همبستگی مثبت نشون میده، یعنی بالای صفر. که هرگاه این همبستگی به اضافه یک رسید، ما میگیم همبستگی کامله. یا اگر از صفر به پایین اومد و منفی شد، به منهای یک رسید، هیچ گونه همبستگی با هم دیگه ندارند. یعنی با بودن فلان شرایط این واقعه رو هرگز انتظار نمیشه برد که به ظهور برسه. به این لحاظ همبستگی از اونجایی که مقدار تفکیک قائل میشه، عناصر رو معین میکنه، همزمانی یا عدم همزمانی وقوع اونها رو مورد توجه قرار میده، از لحاظ دقت و تفصیل از روش مشاهده صرف طبیعی بالاتره. ولی در این حال باز هم این روش که روش قابل اطمینان به طور 100% محسوب نمیشه، به ما قدرت پیشبینی مقدار میده اما به طور کامل نیست. چرا؟ به خاطر اینکه حاصل به دست آوردن همبستگی این نیست که ما بگیم هرگاه شهر بزرگی وجود داشت حتما باید پدیده طلاق در اونجا بالا باشه آمارش، اینو نمیشه گفت. ولی ما با توجه به مشاهدات گذشته میگیم که غالبا این همبستگی وجود داشته، چون رابطه علت و معلولی رو ما به طور دقیق بررسی نکردیم و همبستگی گویای این نیست. یعنی ظهور همبستگی میان یک موقعیت و یک رفتار بیانگر یک رابطه علت و معلولی نیست. لذا ما نمیتونیم پیشبینی 100% بکنیم که اگر شهر بزرگی بود طلاق هم در اون بالا باشه. ممکنه عکس این مسئله رو ما هم مشاهده بکنیم. بنابراین روش سوم که از لحاظ دقت نظر بالاتر از اینها محسوب میشه، روش تجربی آزمایشی. شاید همه اینا رو ما بتونیم تجربی بنامیم، ولی این تجربی آزمایشی است به همون معنای اکسپریمنتال یا اکسپریمنت که به معنای آزمایش و به اصطلاح تصرف و اندازه‌گیری محسوب میشه. من در تعبیر اول عرض کردم که آزمایشگر یا به اصطلاح مشاهده‌گر بیشتر مترصده، یعنی مینشینه و مشاهده میکنه، اما در این بیان اون فردی که مشغول آزمایشه بیشتر متصرفه، یعنی تصرف میکنه در اون امری که مورد مطالعهش هست. یک چیزی رو نگه میداره، یک چیزی رو افزایش میده، یعنی دستکاری میکنه موقعیت رو و بر اون اساس پارامترها رو از میدان به در میکنه، کنترل میکنه، تحت ضابطه در میاره، یکی رو زیاد میکنه، یکی رو کم میکنه، به این ترتیب تا بتونه از دخالت عوامل به اصطلاح جنبی جلوگیری بکنه. در تحقیقات آزمایشی مسئله به این صورته که ما باید یک گروه گواه تشکیل بدیم و یک گروه آزمایشی، یعنی دو تا موقعیت مختلف رو ما در نظر میگیریم که در این دو موقعیت مختلف سعی میکنیم که عناصری رو که موجود هستن اونا رو مشابه بکنیم، تقریبا همه عناصر رو مشابه بکنیم. بعد یک عنصر هست که مورد اختلاف قرار میگیره، یکی رو مثلا ما دخالت میکنیم، یه چیزی رو وارد میکنیم، در یکی دخالت نمیکنیم. در این صورت اگر اختلاف رفتار مشاهده شد در این دو موجودی که از لحاظ شرایط دیگر تقریبا علی‌السویه هستن، حالا میتونیم از یک رابطه علت و معلولی تقریبا صحبت بکنیم. مثل اینکه مثلا ما اگر بخوایم بررسی بکنیم که آیا فرض کنید تشویق موجب افزایش یادگیری میشه در کسی، در شاگرد یا نه، این رو ما میتونیم به لحاظ آزمایشی مورد مطالعه قرار بدیم. شرطش این هست که اگر مثلا ما دو تا کلاس رو انتخاب میکنیم برای مطالعه، این دو کلاس از لحاظهای مختلف مشابه باشند. مثلا حتی الامکان دو کلاس یک مدرسه باشند، به جای اینکه دو کلاس در دو مدرسه باشند در دو نقطه مثلا مختلف شهر، در یک مدرسه که به هر حال وضعیت آموزشی مدرسه انسجام بیشتری داره تا اون مدرسه با یه مدرسه دیگری. یا مثلا فرض کنید که دو کلاسی که معلمش واحده، یعنی یه معلم در دو کلاس تدریس میکنه، باز میبینید مشابهت افزایش پیدا میکنه، روشی که معلم به کار میبره واحد باشه و همینطور، و وضعیت خانوادگی بچه ها حتی الامکان مشابه باشه، یعنی از لحاظ اقتصادی و نمیدونم اگر والدینشون باسوادن بی سوادن، تمام این متغیرها رو ما حتی الامکان مشابه بکنیم تا اونجایی که بتونیم بگیم که تقریبا این دو تا کلاس در یک وضعیت مشابه قرار دارن. حالا میتونیم شاگردان این کلاس رو وقتی که بهشون درس میدیم و اونا پاسخ درست میدن تشویقشون کنیم، اما اون یکی کلاس رو وقتی که ازشون سوال میکنیم پاسخ درست میدن تشویقشون نمیکنیم، فقط همین میگذریم از مسئله. حالا میتونیم اگر بعدن وقتی که امتحان میگیریم در حاصل امتحان اختلاف چشمگیری ببینیم، اختلاف معنیدار به اصطلاح آماری ببینیم، در اون صورت میتونیم بگیم که بله عامل تشویق مؤثر است به عنوان یک علت بر افزایش یادگیری به عنوان یک معلول، چون ما سایر متغیرها رو چکار کردیم؟ کنترل کردیم و حتی الامکان مشابه کردیم. تنها اختلافی که وجود داشته میان این دو موقعیت اختلاف تشویق بوده، اینجا تشویق وجود داشته اونجا وجود نداشته، که اصطلاح متغیرهای مستقل و وابسته در اینجا به کار میره. اینجا متغیرهای دخیلن، اون متغیری که وابسته هست و اون متغیری که مستقله، اینها رو ما در شرایط تجربی از هم دیگه متمایز میکنیم. یعنی افزایش یادگیری وابسته تلقی شده به چی؟ تشویق کردن. بنابراین تشویق کردن یک متغیر مستقله، اما یادگیری یک متغیر وابسته است. هرگاه که این دوتا با هم به اصطلاح در شرایط آزمایشی به نحوی بودند که ما نتیجه گرفتیم که این علتی است برای به وجود آمدن اون یکی، اینجا میتونیم رابطه علت و معلولی رو برقرار بکنیم و قدرت پیشبینی و تبیین ما از نمونه های قبلی آزمایشی باشه یا تجربه بالاتر باشه. به هر صورت این سه شیوه معمول هست، البته اختصاصی به روانشناسی تربیتی نداره. این سه شیوه رو ما در روانشناسی و بلکه در همه علوم به کار می‌بریم، منتها بسته به این که پیچیدگی موضوع مورد مطالعه چقدر باشه نتایج کار فرق می‌کنه. در علوم دقیقه ما از همین روش آزمایشی استفاده می‌کنیم و نتایج خیلی قدرت پیش‌بینیش بالاست، اما در شرایط انسانی در علوم انسانی این مقدار پایین‌تره. دلیلش هم این هست که اینجا متغیرها بسیارند، یعنی چیزایی که ما اونها رو مطالعه کنیم تحت نظر داشته باشیم خیلی پیچیده ترند تا شرایط مادی، و از این لحاظ هست که تفاوت به اصطلاح حاصل آزمایش میتونه با هم مختلف باشه، اما استحکام روش به قوت خودش باقی هست. خب روانشناسی تربیتی به لحاظ اینکه از این شیوه ها در مطالعه خودش استفاده میکنه وابسته هست به روانشناسی، بنابراین اون نقطه اتصالی که این رشته رو به روانشناسی مربوط میکنه همون علم بودن این رشته است، یا به عبارت دیگه استفاده اون از متد تجربی آزمایشی و سایر متدهایی که در تجربه به کار میره. این وجه مشابهت و اتصالی است که این درس رو به روانشناسی مربوط میکنه. بله بله، یعنی ما میتونیم مطالعه همبستگی بکنیم بدون اینکه بتونیم رابطه علت و معلولی برقرار بکنیم، چون در مطالعه همبستگی ما دستکاری نمیکنیم شرایط رو، باز هم یعنی اون فردی که داره تجربه میکنه باز هم بیشتر مشاهدگره، البته مشاهدگر تحلیلیست، یعنی سعی میکنه که تحلیل کنه که این عنصر و این عنصر رو من دارم مطالعه میکنم، دقت میکنین؟ ولی اون دیگه خودش نمیاد مثلا مشخص کنه که در این شرایط چند متغیر دخیل بودند، این متغیرها رو من ثابت نگه دارم، اون یکی ها رو دگرگون بکنم. بنابراین ترادفی وجود نداره میان روش همبستگی و روش آزمایشی تجربی. البته ممکنه ما در روش آزمایشی تجربی از همبستگی استفاده کنیم، اما روش همبستگی مساوی نیست با روش آزمایش تجربی، یعنی اون این رو داره ولی عکسش درست نیست و اونجا چیزای اضافه تری ما داریم، یعنی کنترل میکنیم متغیرها رو به طور دقیق، اما اینجا کنترل ممکنه صورت نپذیره. ما فقط مشاهده کردیم که شهر بزرگ طلاق زیاد، شهر بزرگ مثلا آدمکشی زیاد، اینها رو به یک همبستگی ما میتونیم نائل بشیم. خب اما اون جزء دوم از روانشناسی تعلیم و تربیت یا روانشناسی تربیتی، جزء اول که همین روانشناسی بودنش بود که عرض کردم به لحاظ توسلش به متد تجربی مرسوم در روانشناسی به این لحاظ مربوط است به این رشته. اما عنصر دوم که آموزش هست یا تعلیم و تربیت هست یا تربیتی به تعابیر مختلف، این هم لازم دونسته شده که یه مقدار محدودتر بهش نگریسته بشه و این اشاره به همون نکته است که جلسه قبل هم به طور اشاره عرض کردم که پیشتر فکر میشد که ما در روانشناسی تربیتی با یادگیری و قوانین یادگیری سر و کار داریم، ولی الان به مسئله توجه میشه که اگر این رشته بخواد موضوع معینی داشته باشه، اختصاص به خودش داشته باشه، باید به آموزش توجه بکنه نه به یادگیری، یعنی به تعلیم و تربیت education توجه بکنه نه به learning. learning یادگیری است، اما education یا تعابیر دیگر instruction تدریس و تعابیر دیگری که به کار میره، این مورد توجه هست که ما در بحث گذاشتم خاطرتون هست که تفاوتی میان یادگیری و آموزش داشتیم به لحاظ اینکه یادگیری اساساً معطوف است به یادگیرنده، ولی لازم میتونیم بگیم که یادگیری میتواند یک قطبی باشد، چون اصطلاح یادگیری کاملاً و اساساً معطوف است به یادگیرنده، پس میتونیم یک قطبی در نظر بگیریم. هرگاه یک موجودی یک چیزی رو یاد گرفت، حالا تعریف یادگیری رو خواهیم داشت، میگیم یادگیری انجام شده. ولی آموزش موقعی میتونه اطلاق بشه که دو قطبی بودن مطرح باشه، یعنی دو قطبی که عالمن آمدن بر هم اثر میگذارند، یک کسی به عنوان معلم، یک کسی به عنوان شاگرد، این عالمن و آمدن بر او تأثیر میگذاره و به اصطلاح ما در آموزش ایجاد یادگیری میکنیم، ولی در یادگیری ایجاد یادگیری نمیتونیم اطلاق بکنیم، وقوع یادگیری میتونیم بگیم. در یادگیری بله یادگیری واقع می شود، اما در آموزش یادگیری ایجاد می شود که منظور به همون دو قطبی بودن ما می‌خوایم توجه بکنیم. و خود این مسئله البته منشأ یک تفاوت بزرگی است، چون ممکنه اون قانونمندی هایی که درباره یادگیری صادقه عیناً در شرایط آموزشی صادق نباشه یا کاملاً صادق نباشه، چه بسا با دخالت معلم و شاگرد به عنوان دو عنصر متقابل با تأثیر متقابل بر هم، اون چه که به عنوان قانون یادگیری مطرح میشد اینجا کاربرد مؤثر نداشته باشه یا نه کاربرد عام نداشته باشه، محدودیت های رو بتونه بپذیره. بنابراین گفته میشه که ما در اینجا سرکارمون با آموزش هست که آموزش مفهومیست اخص از یادگیری، یعنی ما در تبیین آموزش ممکن متوسل به تبیین یادگیری بشیم، ولی مساوی دونستن اینها با هم میتونه منشأ خطا و لغزش باشه در کار به اصطلاح مربی یا معلم. پس به این ترتیب این روانشناسی تربیتی میشه خلاصه کلامی که ما مطالعه روانشناختی میکنیم درباره رابطه تعلیم و تربیتی. در این درس ما مطالعه روانشناختی میکنیم درباره رابطه تعلیم و تربیتی که مفهومی متفاوت از یادگیری است یا منطبق نیست. که البته همونطور که عرض کردم فرض یادگیری لازمه، یعنی ما احتیاج به نظریه های یادگیری داریم ولی اکتفا به اونها نمیتونیم بکنیم در مسئله آموزش و تدریس. خب حالا نکاتی که باید باز برای ورود به مسئله باز هم روش صحبت بکنیم، یکی مفهوم خود یادگیری است و در کنارش مفهوم تدریس که مطرح شد و یکی هم مفهوم نظریه. اینها رو ما روش صحبت بکنیم چون ما در نهایت میخواییم به اینجا برسیم که بگیم در روانشناسی تربیتی ما به دنبال به دست آوردن نظریه تدریس هستیم. حاصل کلام ما این خواهد بود که در روانشناسی تربیتی ما به دنبال به دست آوردن نظریه تدریس هستیم. خب هنگامی که این جمله رو در نظر بگیریم معلومه که بعد نظریه رو روش صحبت بکنیم که مقصود ما از نظریه چیست و همینطور تدریس رو که مستلزم توضیح یادگیری هم هست. پس مفهوم یادگیری و تدریس روش صحبت بشه و مفهوم نظریه. در مورد یادگیری که یادگیری چیست، ما به چه چیزی یادگیری اطلاق میکنیم، تعریفی که میتونه به صورت جمع‌بندی عوامل مؤثر در جریان یادگیری محسوب بشه این هست که ما میتونیم بگیم که هرگاه تغییری به نسبه ثابت در رفتار بالقوه یک موجود از طریق تجربه پدیدار شود، میگوییم یادگیری انجام شده است. این تعریف رو به نظر شما چطور میشه توضیح داد؟ یعنی مقصود از این تعریف چیه؟ بله؟ بله. خب بجز علمی بودنش به نظر شما چه اختصاصاتی این تعریف داره؟ بله. اکتسابی یعنی چه؟ بله. بله. یعنی ما میتونیم بگیم که هر چیزی که در فرد نبوده به عنوان فطری به قول شما در فرد نبوده، یعنی از بیرون داخل شده، اونجا میتونیم بگیم که یادگیری است. بله. بله. خب دیگه توضیح چطور؟ بله. خب چی باید به جاش گفت؟ چی؟ یادگیری امریست؟ بله. 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 لذا در همین تعریف هم گفته شده در رفتار بالقوه، نه رفتار بالفعل. یعنی ممکنه در شما یادگیری حاصل بشه اما تغییر رفتاری دیده نشه، اما شما دارای یک پتانسیلی شدید که میتونید یک رفتار رو از خودتون نشون بدید، ولی این رفتار در شما هنوز بالقوه است، یعنی میتونه به فعلیت برسه، میتونه به فعلیت هم نرسه، اما یادگیری انجام شده. بله.
چون که این فعل این مسئله براش مشغول بوده، با مفاهیم ذهنی هم به دست آورده از طریق تجربه نبوده، مگر اینکه تجربه از طریق تجربه رو ولو به چند واسطه بگیره میشود
از طریق تجربه. یه بار دیگه توضیح بدید.
یعنی اگر من بتونم در معلومات گذشته خودم تصرفاتی بکنم،
بله،
در مرحله ذهن به مسئله جدیدی رو به دست بیارم، به این مسئله از اون جد که بلغوه در ذهن بلفل نبود و یادگیری تغییر پیدا کرد، ولی در این حال با تجربه تغییری نبود.
اون رو میتونیم بهش بگیم یادگیری؟ یعنی اگر یک فردی در ذهن خودش تأمل کرد و به یک مثلا نتایجی رسید، این اصلا میشه بهش گفت یادگیری یا نه؟ بله.
وقتی اون رو به دست بیارم میگم این رو یاد بیارم، کسی که توجه نداشت به بعضی از به اصطلاح لوازم یک علمی،
بله،
تا اونجا پس اون لوازم رو یاد نداشت که،
خب
یادش نبود، یعنی یادگیری در نسبت به لوازم نبود.
بله.
حالا توجه کرد به دست آورد، حالا میگیم یاد بیارم.
بله. خب این رو میگید که از طریق تجربه انجام نشده؟
مستقیما از تجربه به دست نیومده.
منظور از تجربه چیه؟ نه، در تجربه الزاماً مسئله حسی مطرح نیست. تجربه یعنی این که یک محرکی بر شما تأثیر بگذاره و شما در قبال اون محرک پاسخ نشون بدید. حالا پاسخ الزاماً پاسخ محسوس نیست.
پاسخ یعنی خود این محرک هم باید ماتی باشه یا میتوانه امور ذهنی باشه،
فرق نمی‌کنه. محرکی اگر بر یک ارگانیزمی مؤثر واقع شد و این ارگانیسم در قبال اون محرک پاسخ داد، اینو بهش میگیم تجربه. چون عرض کردم قبلا تجربه یک به معنای اکسپریانس، یکی به معنای اکسپریمنت. این که میفرمایید همون دومی است، یعنی آزمایش. ولی تجربه یعنی این که هر رخدادی و تحولی که در درون یک ارگانیسم، حالا از لحاظ روانی یا به اصطلاح غیره، اتفاق میفته در اثر محرک بیرونی و ما در قبال اون عکس العمل نشون میدیم، اینو میگیم تجربه برای ما صورت پذیرفت. بیرونی. بله. چرا تأمل میکنه؟ چه چیزی محرک او شده در این تأمل؟ نه، تأمل پاسخه. محرکش چی بوده؟ تأملی که شما میکنید پاسخیست که دارید نشون میدید نسبت به یک چیزی که شما رو تحت تأثیر قرار داده و شما رو به تأمل انگیخته. به اصطلاح
خود منظور این است که ممکنه من در تأمل کردم به خاطر یک عوامل خارجی باشه.
بله.
اما این تأمل کردن مساوی با یادگیری نیست. بعد از تأمل،
بله،
یادگیری حاصل میشه.
درسته. محرک
یادگیری می‌تواند.
نه، محرک پاسخ یادگیری. یادگیری عبارت است از حاصل تجربه. یعنی چی؟ یعنی محرکی بیاد پاسخی رو برانگیزه، حاصل این دوتا منجر به یادگیری بشه و تجربه قائم به محرک پاسخه. در این تعبیر تجربه قائم بر محرک پاسخ.
البته تجربه به این معنا ما نمیتونیم این رو اثبات بکنیم، اگر در چنین شرایطی بار دیگه هم تکرار بشه این نوع یادگیری باز به اصطلاح قابل تکرار بشه. یعنی انسان که به اصطلاح در مفاهیم ذهنی خودش دخل تصرفاتی میکنه و به یه مطلب جدیدی میرسه، ما نمیتونیم این رو کنترل بکنیم و طوری قرار بدیم بتونیم نظیرش رو در وقت دیگه.
نه اون تعریفی بازم در اکسپریمنت. ببینید تکرار پذیری تجربی که اشاره میکنید بازم مال آزمایشه، نه اینکه مفهوم وسیع تجربه باشه که عبارت است از این که محرکی بر من اثر بگذاره و من رو وادار به پاسخی بکنه که حاصل این محرک و پاسخ چی باشه؟ یک یادگیری باشه. در این صورت شما هم که تأمل میکنید در ذهنتون و این تأمل شما یه پاسخی است نسبت به یک محرکی که شما رو به تأمل واداشته و حاصل این تأمل یافتن مثلا لوازم یک فکری است که شما قبلا میدونستید ولی به اون لوازم توجه نداشتید. یا وسیع باشه؟
نه، یعنی وسیع باشه یعنی تجربه به مفهوم اول رو شامل بشه یا نه؟
اون عامه دیگه، هم معنای عامه تجربه به معنای اول معنای عام تجربه است. این اخصه چون فقط موارد حسی و محاسباتی رو شامل میشه، اون معنای وسیع تر تجربه است. لذا اگه مثلا شما بینید که یک جانوری در مقابل یک محرک پاسخ میده، اینم داره تجربه میکنه، به اصطلاح روانشناسا داره تجربه میکنه، چون داره در مقابل محرک پاسخ نشون میده و این منجر به یادگیری میشه. این فرق داره با اون روش تجربی که آزمایشگر داره رو انجام میده. ما میگیم یادگیری عبارت است از تغییری در رفتار که حاصل تجربه یادگیرنده باشد، یعنی یادگیرنده این رفتار رو که پیدا کرده از طریق تجربه پیدا کرده باشه. به عنوان چی؟
تکرار همون عواملی که باعث این پاسخ میشه
که یعنی مقدم تجربه بودن باشه؟ نه، تکرار پذیری تجربی که مطرح میشه این در این است که ما وقتی میخواییم آزمایش کنیم چیزی رو بسنجیم بتونیم دوباره سه باره ده باره این کار رو بکنیم. ولی در این تعریف این تجربه اصلا مربوط به آزمایشگر نیست، مربوط به یادگیرنده است.
هم برای یادگیرنده میخوام بگم خب. شرایطی ممکن تحقق پیدا نمید دقیقا تا به چنین نتیجه‌ای برسیم،
ممکنه تکرار نشه. خب ما تکرارش عکس نکردیم در تعریف، ترجمه میکنیم. یعنی تجربه هنگامی به ظهور میرسه که ارتباط محرک پاسخی برقرار بشه. بله،
نه
خیر، عرض کردم پاسختون رو. ببینید شما شاید با اون عرض کردم با اون اصطلاحی که میگید که ما میگیم باید یک امری تکرار پذیر تجربی داشته باشه، اینو کجا میگن؟ آها، در روش تجربی علوم، یعنی در روش تحقیق. در روش طریق تجربی میگیم که تجربه و تجربی آن است که تکرار پذیری داشته باشه و لذا اگه شما این کار رو کردید با دیگران بتونه این کار رو بکنه تا بفهمی که این نتیجه شما درسته یا نه. ولی این تجربه برمیگرده به آزمایشگر. تجربه که مورد بحث ماست برمیگرده به یادگیرنده، نه به آزمایشگر. ما میگیم یادگیری عبارت است از یک تغییر ثابت در رفتار بالقوه موجود که حاصل تجربه او باشد، نه حاصل تجربه موجود باشه. موقع چطور ممکنه که ما یک موش رو داریم مثلا تو آزمایشگاه باش محرکات رو بهش وارد میکنیم، اون چیزی رو یاد میگیره؟ قاعدتا باید یادگیری و حاصل چی باشه؟ حاصل تجربه باشه، حاصل تجربه خودش باشه. منم دارم کار تجربه رو میکنم، ولی تجربه برای او در جریان یادگیری فرق داره با تجربه من به عنوان محقق برای شناختن قانونمندی های این مسئله. در این تعریف تجربه معطوف شده به کی؟ به خود یادگیرنده. لذا اون تکرار پذیر اینها که مقدم روش تحقیق تجربی است اصلا اینجا موضوعا بیرون از مسئله است دیگه. بله، خب اونها رو بر حسب این که شما فطری بدونید یا نه، مسئله اینجا فرق میکنه، چون ممکنه کسی بگه که این اصول بدیهی آموختنی نیستن، اینا فطری هستند. یعنی به طور خودرو هنگامی که انسان رشد میکنه میرسه به این نتیجه که این اصل بدیهی است، برای او بدیهی است، نیازی هم به اثبات نداره. بله تجربی به چه معنا نیستن؟ به معنای خب من که پاسختون عرض کردم که در یادگیری وقتی که صحبت از تجربه میشه معنای آزمایش و تجربه نیست. ترجمه میکنین؟ چون اگر اینطوری باشه خب آموزش مفاهیم ریاضی ممکن است طریق تجربه نباشه، یعنی یه معلمی مستقیما مفاهیم ریاضی رو منتقل بکنه به شاگردش، در حالی که اونها این رو هم تجربی میدونن، چون تعریف تجربه در اینجا عبارت است از تجربه قائم به یادگیرنده، نه تجربه قائم به آزمایشگر. در این تجربه اون چیزی که تعریف میکنه تجربه رو رابطه محرک پاسخی است. اگر محرکی من رو تحت تأثیر قرار داد و در من پاسخی برانگیخت، این میتونه تعاملش منجر به حصول یک رفتاری بشه که رفتارم اینجا باز در یه تعبیری اعم از رفتار مشهوده، ممکنه منجر به یک رفتاری بشه که اون رفتار حالا یا بالقوه یا بالفعل بهش میگیم چی؟ یادگیری انجام شده. بنابراین تجربه برای آزمایشگر مطرح نیست، تجربه برای یادگیرنده مطرحه. بله بله.
شما از کجا میفهمید که تغییر در من ایجاد شد یا نه؟ که بگیم تغییری به نسبت ثابت.
بله. البته اون رفتاری که ما بهش میگیم بالقوه ما اونو نمیتونیم شاهد باشیم. ولی شاهد یک رفتار دیگه میتونیم باشیم. مثلا فرض کنید کسی ممکنه روش تدریس رو در یک کلاس درس بگیره. خب این یاد گرفته مطالبی رو که اجازه بدین. عرض میکنم میتونیم از طریق این که امتحان از او گرفتیم، دیدیم نمره آورده، میگیم یاد گرفته این مطالب رو، اما او آیا تدریس هم کرده؟ یعنی چرا؟ اونم یادگیریست، اونم یادگیریست.
اگر در عمل نتونه اون مسائل رو پیاده بوده میگیم این شخص یاد نگرفت.
خب ببینید همین دیگه منظوری نداره. بله اون رفتاری که ما میگیم بالقوه در این فرد عبارت است از تدریس، درسته؟ یعنی این فردی که این درس روش تدریس رو آموخته رفتار بالقوهش عبارت است از چی؟ تدریس کردن. این ممکنه مثلا 5 سال دیگه معلم بشه، اون چی داره که اونجا یاد گرفته و الان چکار کنه؟ به منصه ظهور برسونه، یعنی رفتار بالقوهش الان بالفعل بشه، به این معنا میگیم. ولی آیا این فرد این مطالب رو نیاموخته؟ به یک معنا آموخته یا در یک مرتبه آموخته، اما اون چی که ما بهش میگیم رفتار بالقوه یعنی اون چیزی که باید فرد بعداً تدریس بکنه، خب به این نمیرسه. ولی آیا چون به این نرسیده ما بگیم که این نیاموخته؟ بله خب بله دیگه چرا؟ یعنی شما فردا یادتون میاد مطالب؟
بله.
اگه فرداتون رفت بله یاد نگرفتید، ولی برای از به اصطلاح برای از دست دادن اونها شما یا از دست دادن حافظه اونها اگر لازم داشته باشید که 10 سال بر شما تاریخ بگذره میشه به نسبه ثابت. یعنی شما نمیتونید اگر این مطلب رو یاد گرفته باشید نمیتونید به سادگی از ذهنتون حذف کنید. میتونید؟
نمیتونی، لازمه که گرد و غبار 10 سال رو حافظه شما بشینه و شما مشمول این استمرار بشی تا بله بعدن یادتون بره، پس به نسبه ثابت بوده. ولی اگر فردا امروز خوندید امتحان دادید بعد یادتون رفت، معلوم میشه یاد نگرفته بودید، یعنی صرفا یک انباشت حافظه ای بود بعدش هم مزمحل شد. نه به نسبه، در نسبت عرفی، یعنی این که دوامی داشته باشه و الا یه دقیقه به نسبه ثابته. بگیم چی؟ بله. 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 اون موقع با این مشکل مواجه میشید که یک فرد یه چیزی رو یاد گرفته ولی رفتاری راجع به اون ازش سر نمیزنه فعلا. خب میگه چی یادگیری انجام نشده، با همون مشکلی که اشاره کردن که رفتار رو نمیتونیم، یادگیری رو نمیتونیم همیشه بر اساس رفتار تعریف کنیم، چون یادگیری یه تغییر روانی ذهنی است. رفتاری که شما مشاهده میکنید حاصل یادگیری است، نه خود یادگیری. اگر بخواید خود یادگیری رو تعریف کنید باید خودش رو تعریف کنید، ولی منظور شما تعریف حاصل یادگیری است. بعد میگید خب چه اشکالی داره؟ اشکالش همینه دیگه، یعنی یادگیری انجام شده حاصلش نیست. بله. نه اون که اصلا هیچی، اون عرض کردم هیچی، ولی دانش آموزانی هستند که از جلسه که بیرون میان فراموش نمی کنن. مثل اینکه شما به یک آدم آشپزی یاد بدید، یعنی بینشونید بگید آشپزی اینجوری، آبگوشت اینطوری میپزن، خب این فرد این رو یاد میگیره ولی آبگوشت نمیپزه، هرگز نمیپزه. شما میگید چی یادگیر انجام نشده؟ چی باید بگیم در اینجا؟ بگیم چی هن؟ چی اتفاق افتاده؟ خب رفتار بالقوه معنیش اینه که این فرد الان ممکنه این کاری که شما به صلاح به